بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. أصبت كأز جملة محظوراتي كمطرح مكونم بإنمان دليل براي منع استنساخ استنائي و تولد از طریق تولید سلول‌های بنیادین این است که میگن که اگر این سازوکارها و فرایندهای استنساخ به این شکل به نوع صنعتی ادامه پیدا کنه این شایع بشه موجب میشه که فرزندان مستنسخ فراوان بشن و همینطوری هر زنی هر مردی احیانا اگر در مردها هم سلول همه توان احیانا باشه سلول به سر تخمکی باشه و فرزندان فراوانی هی به وجود میان و تو جامعه هر جمعه لازم میاد چون اصلا معلوم نمیشه فرض کنید که کی از کی ارث میبره کی با کی محرمه کی با کی نسبت داره اینا همه خرد میشه و این خب مشکلاتی رو برای جامعه به وجود میاره قهرن لذا باید منع کرد که چنین امری اتفاق نیفته تا این موانع و مشکلات رخ نده حسابت که بعضی جهات دیگر هم مطرح کردن که اونها رو هم دیگه نمیخوایم طول بکشه اونها رو هم اشاره کنیم پاسخها کم و بیش مشابه همه باز گفتن که اگر بناشه این رویه تکاثر پیدا کنه و کثرت پیدا کنه این اصلا باعث تزلزل کیان خانواده میشه و چیزی به نام خانواده باقی نمیمونه دیگه اصلا خانواده تحقق پیدا نمیکنه یه خانمی هر سال میره دو تا از سلولای خودشو در اختیار متخصصین قرار میده و یه سلول بنیادی تولید میشه و احیانا در رحم خود او قرار میدن و بچه رو میره بزرگ و یکی دیگر همینطوری هر زنی میتونه دیالا لااقل سالی یه بار یه بچه بیاره مثلا و به این ترتیب فراوان بشه بچه این شکلی خب این دیگه معنیش این میشه که دیگه اصلا چیزی به نام خانواده ما لازم نداریم زن شوهری و زناشویی و تشکیل نهاد خانواده و بچه رو میاره حالا خودش نگه میداره در اختیار دیگری میذاره تو دارالایتام قرار میده میفروشه انواع کارها رو انجام میدن به این ترتیب اصلا نظام روابط و مناسبات و اینها به هم میخوره و در نتیجه خانواده اون اشکال اول که ارث مشکل پیدا میکنه نسب مشکل پیدا میکنه یه بس اشکال دیگه که پیش میاد این که نهاد خانواده نابود میشه نهاد خانواده نابود شه جامعه نابود میشه برای این که نهاد خانواده گویی سلول جامعه است واحدهای جامعه است جامعه وقتی منحل به واحدهای کوچکتر بشه منحل میشه به خانواده ها یه جامعه عبارت است از فرض فرمید یه میلیون خانواده یه جامعه فرض 3-4-5 میلیونی در یه کشوری یعنی متشکل از یه میلیون خانواده هر خانواده 2-4 نفر عضون یه جامعه رو تشکیل میدن خانواده نابود میشه هدم میشه مثلا چیزی به نام خانواده دیگه باقی نمیمونه وقتی اون باقی نمونه جامعه متلاشی میشه از بین میره به اصطلاح الحجر الاساس سنگ زیر بنای جامعه خانواده است خانواده مخاطره میفته و این خسارت کمی نیست. باز اشکال دیگه که از همین جنس و صنف مطرح کردن این که مسائل خانوادگی، حالا این که بگیم خانواده از بین میره یه بحثه، بدتر از اون این که حالا بگید خیلی خوب خانواده نباشه، اصولا انسانیت از بین میره یا به مخاطره میفته. برای این که بچه باید در بستر خانه، در دامن مادر و در دامن پدر پرورش پیدا کنه و اگر این روال کثرت پیدا کنه، شیاع پیدا کنه و بچه که میاد معلومه پدرش کیه، به یه معنا پدری نداره، مادرش کیه، به یه معنا اون که سلول ازش گرفتن که عرف اطلاق مادر ممکنه نکنه بهش، مثلا مادر به حساب نیاد و به این ترتیب یه مشکل اساسی تربیتی پیش میاد و فرزندان این چنینی بیان تو صحنه جامعه خطرناکی میشه. به این ترتیب اگرم بگید که جامعه متلاشی نمیشه، جامعه نابود نمیشه، لزوماً نهاد خانواده سلول تشکیل جامعه نیست، ولی چنین نباشه، ولی آحاد افراد که باید باشن تا جامعه تشکیل شه، آحاد که به اصطلاح سلول و اجزاء جامعه هستن، این آحاد هستن، انسانی تربیت نشدن، اخلاقی تربیت نشدن و جهات دیگه. به این ترتیب عملاً وقتی مسئله تربیت به خطر بیفته، فردسازی، جامعه پردازی هم به خطر بیفته. جامعه پردازی به خطر بیفته، تمدنسازی هم از بین میره. یه جامعه مدنی بار نمیاد، جامعه متمدن بار نمیاد، مفارق از حتی تدین اگه بخواییم بحث کنیم. و عوارض از این قسم، عوارض بسیاری رو برشمردن. ما اجمالا برای که دیگه خیلی معطل نشیم، یه پاسخهای مشترکی رو به مجموعه رشتیم عرض بکنیم که غالب اینها متکی بر این است که مثلا شیاع عملیت الاستنساخ ستعدی الى تکثر موالد مستنسخه فتنتهی الى الفوضی و الحرج و المرج من جهات عدیده کمثل اختلاط الانساب و الارث و ماشابه و شاکر. شیاع اگه خیلی بشه، اما حالا اگه یه مورد انجام دادیم چی؟ اگر آمد و یه بار کار علمی کردیم، یه بچه رو از این ره گذر تولید کردیم، این که دیگه باعث اختلاط انساب در جامعه و از بین رفتن ارث و اینا که نخواهد شد، که این که دیگه سبب نمیشه مثلا بگیم آقا نهاد خانواده نابود میشه. نه خیر، یه کار علمی کردیم، یک مورد، دو مورد، سه مورد، ده مورد انجام دادیم و تمام. حکم این قضیه چه می شود؟ اونی که دارید میگید علا فرض در صورت شیاع است، یعنی آنچنان شود که حالا اگر هم اصل رویه طبیعی معنوس از بین نره، ولی انقدر از این طریق بچه متولد شد بیاد تو جامعه و کثرت پیدا کنه، شیاع پیدا کنه، این مشکل ایجاد میکنه. یعنی این مسئله، این عیب، این اشکال بر اصل استنساخ بار نمیشه. نفس این که ما استنساخ اصطناعی بکنیم یه مورد هم انجام بشه، این آثار داره نیست، بلکه اگر زیاد شه اون موقع مشکل پیدا میشه که عادی کسی به کسی نیست، هر جمعه میشه. اما تا وقتی که یه مورد، دو مورد، ده مورد، تا 50 مورده، این اثر رو نداره. این اولا. پس بنابراین با این مطلب اصل امر، اصل این فناوری زیسال نمیتونه بره، نمیتونیم بگیم حرام. ثانیاً بعضی از این موارد که گفته میشه، خود اونا میگه حرامه که بگید این عمل مقدمه اونها میشه. مگر احیاناً اگر فرض در ارث مشکلی پیش آمد تو جامعه، نفس این که اشکال در ارث پیش بیاد حرامه؟ ذاتن حرامه. یه وقت باز میگید آقا به یه جهات دیگری، نه، نفسش فی نفسه اگر یه اتفاقی افتاد، ابهام در اسم وجود اومد، این فعل حرامیه که بعد بگید آقا شما اگه استنساخ اصطناعی رو رایج کنید مقدمه این حرام میشه، از باب حرمت مقدمه حرام اون حرامه، چون نتونستید بگید که اصلش حرامه، گفتید چون یه همچی آثاری داره اون حرامه، پس از باب مقدمه حرام حرام کردید. اما آیا مگر مثلا اگر یه روزی پیش بیاد که در مسئله ارث یک ابهامی به وجود بیاد، این کار خلاف شرعه؟ آیا اگر مثلا در نسب ابهاماتی به وجود بیاد، ذاتن حرام این کار، این فعل؟ یه وقت شما میایید استدلال دیگه میکنید، میگید آقا اختلال نظام لازم میاد مثلا یه، اما اینکه نفس اینکه یک ابهامی در اینجور موارد اختلاط نسب پیش بیاد و ابهامی به وجود بیاد، این ذاتن حرام نیست. بله اگر بفرمید که آقا اختلال نظام لازم میاد، یا اگر همین تعبیری که شده فتنتی الالفاوی به اصطلاح الانارشی یا انارشیزم و الحرج و المرج باعث هرج و مرج مثلا میشه، این یعنی اختلال نظام لازم میاد، ممکنه به اتکای قاعده من اختلال نظام باز کنید استدلال کنیم، و اگر اون بشه باز باید از اونورم اثبات کنیم که مقدمه حرام حرام است. ممکنه کسی بگه آقا مقدمه واجب واجب است، مقدمه حرام حرام نیست. احیانا در هر حال این که ما بخوایم به صرف این که یه همچی اتفاقی می افتد و این ممکنه مقدمه حرامی بشود، آیا اصل اون چی که شما ذل مقدمه تلقی می کنید حرامه؟ علاوه بر این ثالثا لعله توجد للآثار المترتبه المفروضه علی الاستنساق هناك حلول شرعیه و عقلائیه. خب الان شما دارید میگید آقا ما اگر یه همچین روالی رو تکثیر کنیم و شیاع پیدا کنه، مثلا معضلی پیش میاد و ابهامی رخ میده در مسئله تقسیم ارث. حالا اگر فرض کنید که عقلا نشستند و یه راه حلی پیدا کردن در اینجور مواقع ارث رو یه جور دیگه تقسیم کنن، یا شرعا راه پیدا کردن آقا این بچه از این فرض رسیدیم به این که این زن این خانم که ازش هر دو سلولو گرفتن، فرض کنید سلول جسمی و سلول به صدا تخمکی ازش گرفتن، اگر این تبدیل شد به بچه و بچه آمد، فرض کن حکمش این باشه که حسب ظواهر و انصراف و هر دلیل دیگری که حالا تو احکام وضعیه باید بحث کنیم، فرض بفرمایید که این فرض روشه ارث نمیبره، مثل که کسی فوت کرد وارث نداره، اگر رسید میگه این ارث نمیبره، اگه وارث دیگه داره به اونا میرسه، اون وارث دیگه هم نداره، خیلی خوب وارث نداره دیگه، میرسه به حکومت، مشکلی پیش نمیاد. مثلا بگیم آقا آسمون به زمین میاد، ممکنه رای شرعی پیدا کنیم بگیم آقا با فرض حرمت و با فرض این که این سبب ایجاد نسبت نمیشود، با فرض این که این موجب مثلا ارث نمیشود، فرض کنیم این کار کردیم، خب به وارث دیگهش میرسه، وارث دیگه نداری، خب نداری میشه مال حکومت. این به اصطلاح ممکنه راه حل شرعی پیدا کنیم، ممکنه راه حل عقلایی پیدا کنن. ما 50 سال پیش شاید 100 سال پیش اون چه که ما الان تو این چند ده سال از دی ان ای استفاده میکنیم اصلا به ذهن کسی خطور میکرد؟ خب ما میگفتیم که خب اعجاز قرآن این است که سرانگشت و اثر انگشت رو بهش تصریح کرده، خب قرآن اینو گفته بود، بشریت هم تجربه کرده بود، میگفتیم حالا متوجه میشیم که بابا دی ان ای هم وجود داره، اون از اینم پیچیده تره و بسیار عنصر دیگه، و رفته رفته داره به سمتی میره که و میگن که اصولا همه عناصر وجودی هر انسانی اختصاصی خود اوست. خب الان داریم اینا رو میفهمیم. حالا اگر فرض بفرمید که یه راه حلی باز علم پیدا کرد برای این قضیه که یه جوری مسئله ارث رو، مسئله نسب رو تونستیم حل کنیم، چی؟ ما در فرض فعلی و وضع فعلی داریم میگیم، فرض میکنیم که نسب از بین میره، نسب خلط میشه، ارث ابهام پیدا میکنه، اما اگر راه پیدا شد چی؟ یعنی دلیل نیست که بتونیم به او اتکا کنیم الالعبد بگیم این جائز نیست. با تصویر فعلی اینطوره، اما اگر رفتیم مشکل اصلا حل کردیم، مطلب نسب رو حل کردیم، گفتیم آقا این سلول بنیادی که درست میشه نظیر سلولی است که در رحم به وجود میاد، اسپرم اوول به هم میرسن و یه سلول اینجا به وجود میاد، حمل و جنین و بچه متولد میشه و این بچه که تو رحم این خانم بزرگ شده این مادرشه و فرزندشه. مثلا فرض کنید اون آقایی هم که نطفه رو اسپرم از رو گرفته بودن با هم پدرشه، چطور مشکل حل شد؟ حالا اگر کسی آمد گفت که آقا سلول بنیادین تفاوت نمی کنه، دو شیوه برای ایجاد سلول بنیادین وجود داره و سلول بنیادین مبدا پیدایش حمل و جنینه، یه طریق طبیعیش اون بود، تلقیح طبیعی اسپرم اول بود، طریق دیگرش هم باز خدا متعال قرار داده که به این شکل تلقیح اتفاق میفته، دو تا سلول از یک فرد حتی یا از دو فرد، از یک مرد و زن گرفته باشد. و اگر رسید کسی به لحاظ فتوا و جرأت کرد چنین فتوایی بده، بگه آقا از این بچه پدر مادرش معلومه، که گفته معلوم نیست، این پدرش همونیست که سلول جسمی ازش گرفتن، مادرش هم همونیست که سلول تخمک ازش گرفتن، این بچه این دوتاست و اینا محرم بودن با هم دیگه. بگیم که حالا بگیم نامحرم بوده و مثلا از دو نامحرم این دو عنصر آمده به در واقع نطفه تلقیحی ملقه به وجود اومده، محرم بودن، زن و شوهر بودن، این کار کردن. نه حالا ما میخوام دیگه کمال احتیاط بکنیم، بگیم آقا اگر یک شوهری با یک زن، زنش که باردار نمی شده، مرد مشکل داشته یا زن مشکل داشته یا هر دو مشکل داشتن، از سلول هاشون گرفتن، سلول بانه تولید کردن، در رای همسر خودش قرار دادن یا حتی در رای استجاری قرار دادن، این جزء از این زن و مرد، زن و شوهره، از این دوتا اینو گرفتن، مثلا یه طریق دیگه برای تولد و بچه است و بچه خود ایناست. اگه مثلا گفتیم میگم چه فتوایی دادیم ها، چه مشکلی پیش میاد؟ نه ارث مشکل پیش میاد، چه ها؟ نه بحث فقط ازدواج نیست، میگیم این عوارضی که شما دارید میگید رخ میده، اگر فرض بپذیریم که آقا اصل اختلال در انساب، اصل اختلال در ارث و امثال اینا حرام است، یا لااقل از باب اختلال نظام جایز نیست، اما اگر اومدیم ما در طریق یا به نحو عقلایی راه پیدا کردیم، مثل گفتم دی ان ای، علم اومد، ما الان ما قبلش که نمیسیم دی ان ای وجود داره، میشه تشخیصات چون چنان کرد که الان ما فهمیدیم، یاد گرفتیم، علم اینو حل کرده. اگه در همین قضیه هم که الان هیچ باور فکر نمی کنیم، چه راه حلی داره؟ اصلا راه حل نداره که، اختلال انساب لازم میاد دیگه، الان اینجوری داریم میگیم. اما اگه 4 سال دیگه یه مرتبه علم آمد یه پیش پای ما یه راه حلی گذاشتیم، نه نسب هم خلط نمیشه، مثلا ارث هم مشکل پیش نمیاد، راه حلی، وانگهی راه حل شرعی هم پیدا کردیم، هم که از کردن کسی آمد فتوا داد که آقا سلول بنیادین از زن و مرد که محرمن با هم، زن و شوهرن، باردار نمیشدن، بچه دار نمیشدن، از همینا گرفتن و بچه اوناست، بچه شونه، چرا رس نرسه، چرا نامحرم باشه، هرچی بره چکار میکنی؟ یعنی در این حتی در مورد هم مسئله حل میشه اینجوری. اونجا میگفتیم آقا اگر تکثر پیدا کند، نه خیر، اصلا این مشکلی اصل قضیه رو تونستیم مثلا حل کنیم. شما دارید گویی فرض نمیگم حرمت میکنید اصل استنساخ رو، ولی به هر حال مشکوک قلم داد بکنید که حاصلش رو بچه خودشون نمیدونید، بگید مشکل نسب درست میشه، ارث مشکل پیدا میکنه. اما اگر از راه دیگری و به نحو دیگری یه فقیه فهل توانایی که جرأت کرد چون این فتوایی بده، انشاءالله روزی پیش بیاد کسایی این فتوا رو بدن، که اینجور فتوایی بدن، اصلا مشکلی پیش نمیاد، اصلا ابهام در ارث نیست، ابهامی در نسب نیست. حالا به این مشخصی هم نیست، به این سادگی ها، چون بالاخره استدلال دارن. گفتیم دو جلسه قبل گفتیم ممکنه بگن آقا در مسئله خلقت و اینا بگیم که آقا این انصراف داره در همین روندی که ما مأنوسیم که زن و مردی باید باشن، آموزشی اتفاق بیفته، تلقی در درون رحم اتفاق بیفته. اینه، بگن آقا اونی که گفته شده شارع گفته منشأ اینه.
بلکه مثلا
در رابطه
با مثلا
نمونه‌های
مختلف حضرت مسیح
علیه السلام، اونا رو استدلال دیگه، اشکال نداره، ما اینا رو ثبت کردیم. بله اونا راحل، ما داریم فعلا اشکالات کسانی رو میدیم که میگن من، بعد ما ممکن بیام استدلال های بکنیم بر جواز اینا اشکالات که دارن مطرح میکنن، رو باید بررسی کنیم دیگه. حالا بحث طلبی داریم میکنیم، میگه بابا اصلا ممکنه اصل مسئله از راه دیگه حل شه، در نتیجه اصلا چیزی چون شما فرض کردید که اینا این فرزند این بچه یه متولد شده است، این فرایند مطلقا نه پدر مادرش معلومه نه نسبش روشنه، هیچی، پس بنابراین مشکلات درست میشه. اگه یکی اومد اصل قضیه رو حل کرد رفت، با اینجور محاضر نمیشه قائل به تحریم شد. علی حال نسبت به مطلب اول اینه. مسئله دوم تقریبا شبیه همینه که گفته شده آقا اگر به شیوه استنساخ اصطناعی ما فرزند تولید کنیم و جامعه تکثر پیدا کنه که مثل وضع کنونی کشورهای غربی که بعضی کشورها دارن آمار میدن، میگن که 60% بچه‌ها پدرشون مانوس کیه و شایع شده، شناسنامه هم خیلی جا تصویب کردن که به اسم مادر بزن، چون میگه مادرش که دیگه معلومه دیگه کیه. فرض کنیم اگر یه روزی، خب این جوابش همونه، اولا اگر یه همچه اتفاقی بیفته انقدر کثرت پیدا کنه تازه اشکال پیش میاد. وانگهی حالا ما اگر یه مدار مقاصدی فکر کنیم، نهاد خانواده ارزش فوق‌العاده داره، دارش بحثی نیست، بخوایم اینجوری حل کنیم. اما اگر یه مقدار مایل نباشیم و همراهی نکنیم با مسئله نقش مقاصد شریعت در مقاصد شارع تعالی در حیات انسان و نقش خانواده و امثال اینها، فرض کنی یه کسی بیاد بگه خلال خانواده نباشه مثلا. حالا میگم یه داریم برحال یه جوری شاید در این مورد خصوص جدل هم میکنیم که آقا اصلا بگید که اصل این که خانوادهی متلاشیشه خانواده ها نباشن، این اصلا اشکال شرعی داره. فرض بکنید که روابط خانواده نباشه توی جامعه اصولا به طریق شرعی قانون بگذارن رایج بشه، عرف هم مشکل نداشته باشه، هر زن و مردی میخوان با هم رابطه شو عقد موقت میخونن، رفع نیاز میکنن، بچه دار نمیشن، خانواده هم تشکیل نمیدن، اشکال شرعی داره خود به خود. البته فی تأمل هست که حالا اگر بنابراین بشه که این کلن رویه بشود، نهاد خانواده از بین بره، این خب ممکنه قابل دفاع احیانا نباشه. راجع به اون مطلب سوم هم که باز اگر توالد فراوانی پیدا کنه و بچه هایی در جامعه پیدا میشن که اینا از ابوت و عمومت محرومن، ابوت و عمومتی باقی نمیمونه، پدری و مادری یعنی چه، بیمعنا میشه و این خب طبعا مشکلات تربیتی به وجود میاره امثال اینا. خب اینم هم نظیر همون هاست، ضعیفتر از اشکال دومه. اگر از اشکال اول ضعیفتر نباشه، ضعیفتر از اشکال دومه که آقا ابوت و عمومت مثلا فرض کنید که خاطر میفته معلوم میشه این واقعا مادر هست یا نیست. خب باش فرض کنیم مادر طبیعیش نیست، مادر بفرمید اصلا حقیقیش نیست، اما چه بسا فرزندانی که میرن از این دارالایتام و اینجاها برمیدارن میان سرپرستی میکنن، بچه رو بزرگ میکنن، این فرزند خودشون بهش رسیدگی میکنن، تربیت میکنن، عواطفش هم تأمین میکنن. الان در یه جایی من اشاره نکنم موردی وقت کسی ممکنی بشنسه، یه بانی بزرگواریست، عضو یه نهاد مهمیست، استاده، و اخیران دیدیم که یه بچه هم رو شو بود که احتمالا بکنه همسر نداری یا چیزی که دقیقا نمیدونیم. و همونجا تو جلسه معلوم شد که این بچه رو مادرش فوت شده، رفته و برده نگهداری میکنه. تو جلسات میارتش، از مادر مهربون تر، نمیتونه ذاتا مهربون تر باشه، ولی واقعا رفتارش از اون حس مادری، چون بالاخره خانومه، این اون حس مادریه یه جوری آره یعنی یه وقت بحث پیوند تکوینیه، یه وقت اون پیوند روحیه. این پیوند روحی هست و بین جلسه، جلسه نسبتا مهم که متعارف نیست، اگر خانم عضو اون جلسه است بچه‌ش هم برداره بیاره، و تا به حال متا یادمونه تا یه 20 سال ندیده بودیم کسی چون این کاری بکنه، ولی بچه رو میاره، داره محبت بهش میکنه، رسیدگی میکنه. خب بالاخره استادم از حقوقش هم خوبه، درآمدش هم خوبه، حسابی بهش میرسه، لباس و وسایل همه چیو، این بچه رو بزرگ میکنه. و همه میشناسیم خانواده‌ای که یه وقت بچه رو میارن از باب خیرخواهی میارن، از باب که خودشون بچه دار نمیشن، برای سد اون خلع و پر کردن خلع روحی و روانی عاطفی که دارن، بچه رو این فرزند خودشون بزرگ میکنن. و هستن افرادی میشناسید، بنده مثلا میشناسم که حتی بزرگ که میشه ازدواج هم میکنه دختره یا پسره، بعدم تازه باز جدا نمیشن، آقا توی خونه با هم زندگی کنیم، توی خونه هم زندگی میکنن مثلا. حالا البته مشکلات داره ها، نمیخوایم تا آقا استاد شماست، سنن هم بزرگتر هست شماست، سوادن هم بلاز علمی هم بالاتره، این چون هم حوزه خونده هم دانشگاه خونده، این موردی که تو ذهن بنده است، ولی استاد هم حوزه هم دانشگاه. بله اونجا که بچه رو میارن زن و شوهر، آره اینجا الان داریم میگیم آقا شما مگر جایی که فرض کنید پدر ماد زن و شوهر هست، نهاد خانواده هم هست، بچه ندارن، بچه رو آریتی میارن، آیا مسائل تربیت شر نمی کنن؟ این بچه ها بد میشن؟ کم لهو من نظائر از شهدای دوران جنگ که بعضشون می نویسن آقا مثلا این فرض کنید پرورشگاهی بوده شد شهید به این عظمت مثلا فرض کنید. خب این یعنی ارزمان اجمالا اینه که در نقد این افروزه و این نظریه یا این انگارو نگاه که این چور نیست با این ادله بشه مسئله رو محکم ایستاد گفت حرام است. عرض ما اینه که بگیم حرام است، لزوما حرام است. این اگر احیانا جهات دیگه ای مطرح اون مواردی لاینحل که عرض میکنیم حالا امروز آیا اونو که جواب دادیم جلسه قبل رو کردیم، الان داریم وجوه آثار اجتماعی مسئله داریم بررسی میکنیم، آثار تربیت داریم، ادله که آوردن، دلایلی که طرح میکنه خب اشکال مختلف اقامه میکنه، میخواییم اینا رو بیپاسخ نگذاریم، ولی داریم عرض میکنیم به لحاظ تربیتی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ روانی، جهات روانشناسی اجتماعی، به این جهات اشکالاتی رو مطرح میکنم. بینیم آیا این اشکالات در حدی قوت داره که ما بیاییم بگیم خیلی خوب قائل به من و حرمت بشیم یا نه. یه اشکالاتی که مطرح میکنن نمیدونم حالا ادامه بدیم اینو بحث کنیم، طرح بحث میکنم اگر میخواد جلسه بعد بحث کنیم، چون خود موضوع رو بیشتر تبیین کنیم، شاید آقای دکتر بیشتر این قسمت رو کمک کنم توضیح بدن. میگن که به هر حال خیلی فعل و این فعالات واقع میشه راجبه، حالا از سلول بنیادی گرفته تا اینکه مثلا تولید نوزادهای مثلا غیر طبیعی و اینها، وقت با این نوزادها مثل شیء رفتار میشه. احیانا پاشو میبرن، دستشو میبرن، الحاق میکنن، حوض میکارن، به اصطلاح قرص میکنن. خب این کاران را انجام میدن، بعد یه تکش استفاده میکنن، بعد مثل یه شیء گوش میندازن، بقیش میدن تو آشغالی مثلا. اینکه انسان باید به شکل در یه فرایند طبیعی محترمانه متناسب با کرامتش متولد شه، رشد کنه، بزرگ بشه، اینا آسیب، این خلاف کرامت انسان است. این اشکال رو ترک کرد. این اشکال به نظر میاد اشکال قویه، یعنی از یک مبنای عمیقی برمیخیزه، چون مسئله که ما مسئله انسانیت، انسان شریفه. شما یه وقت مثلا همین رفتار رو راجع به حیوان انجام بدید که ممکنه جواب همین باشه. این احیانا ممکنه در مسئله سنساق انسانی احیانا کفایت کنه، اما در سنساق حیوانی چی؟ در سنساق احیانا نباتی اگه مایستر باشه چی؟ این حالا یه بحثیست که بذارید که اصل قضیه رو میداره توضیح بدیم، اگر جمعه میزایی فرصت بود یا الان میخواید توضیح بفرمید، که انواع اتفاقاتی که میفته توی آزمایشگاه ها خب برای مطالبان خیلی دلخراشه و ازش تصورش موجب تشنج واقعا میشه در وجود آدم. این خب یه مسئله است. اینو ممکنه به سرا بتونیم مانع تلقی بشیم، ولی خب باید ببینیم وقت یعنی اصل استنساخ باید از بین بره یا نه استنساخ سلول بانایدین تو تولید بشه، بعد بیاد در رحم محترمان قرار بگیره، بزرگ بشه، احترام کنیم. اما اینکه استفاده دیگه میشه وقت میشه من اینکه شما فرزند آزمایشگاهی مثلا تولید میکنی، بعد اونو میذاری رو میز و شروع میکنی تشریح کردن، و این خب اون که به اصطلاح حرمت هم داره، خود به خود تشریح بدن وقتی اضطرار نباشه و منافع معقول نداشته باشه، ولذا لوان اینجوریه، اینجور گفته میشه، دارن عمل میکنم. مثلا جسد هایی که میارن برای آموزش مثلا از هند و این برمار وارد میکنن که جسد مسلمون نباشه مثلا، و اینجا ها تحیان رعایت میکنن. این قابل تحمل
است. قانونی اکسانی که روی برای پرونده اینا پیگیری میکنن، مثلا تو منزل بودتره مرگ مشکوک داره، اونها رو هم خود در واقع تشریح نه، اما در حد اینکه بخوان علت و علل رو
خونون جمعی قضایی داره، چون به اصطلاح قانون پیش قانونی دستگاه قضاییه، در واقع دستگاه قضایی تخصصی. حالا اون برای این که چیز یاد بگیرم اونم باز معقوله. آقای دکترش توضیح بید چند دقیقه با آقایون بفهمید.
در خصوص این مسئله
جایی
که ما را
دوستان غیر حضوری هم اگر تشریف دارید، اگر نکته در این جهت بود بفرمید بعد از فرمایش های دکتر میزا.
یکی از انگیزه های این فرد میتونه این باشه که خب من از اندامش و از اجزای بدنش استفاده بکنم. منتها دو تا مسئله وجود داره. یک، این زمانی که در واقع داره این سلول بنیادی یعنی این فرایند رو شروع میکنه، قاعدتا خودش از نظر بدنی سن بالایی داره و اون جنین خب یه فاصله سنی داره، و خب استفاده از همه قسمت های بدن این فرد برای یک فرد بالغ امکان پذیر نیست. مگر اینکه فرض بکنیم، به فرض همزمان با تولد یک فردی که امکان پذیرم هست، این سفارش رو بذارن که خب همزمان با این یکی از سلول‌های بنیادی این جنین یا این نوزاد رو بگیرن و طی فرآیند مصنوعی در واقع یک تولد جدید داشته باشن که کاملا مشابه خودش و این بدل این نوزاد در واقع تازه متولد شده باشه، همراه با این فرد رشد بکنه برای شرایطی که این نیاز داره، مثلا تصادف کرده، مشکلی حادثه پرش پیش اومده، یا یه عامل بیرونی مثلا وارد بدنش شده، خب بیان از اون جزء ثانویه این فرد استفاده بکنن. اینجا مسئله ای که پیش میاد اینه که آیا ما میتونیم در واقع بگیم بدون اراده این بدل که یک تشخص عینی مستقل داره، شاید از نظر بدنی و جسمی مشابه باشن، ولی اینها دو تا فرد متفاوتن. خب عملا ما نمیتونیم این فرد بدل رو مجبور بکنیم که شما باید فدای این جسم اولیه بشی، چون رابطه بین این دوتا رابطه حالا مالکیت که نیست، فقط بدنها عین هم هست، وگرنه از نظر تشخص اینها دوتا چیز کاملا متفاوتن. اما اگر منوط بکنیم به اختیار و اراده، به نظرم حتی این مشکل هم قابل حله، که بالاخره اینجا اگر این اختیار داره، اگر خواست انجام بده، اگر نخواست نه، آزادانه میتونه در واقع این رو انکار بکنه، که اون وقت مقصد در واقع این هزینه و این کار برای این در واقع فرایند زیر سوال میره که واقعا چه مقصده. این یه هدف. یه هدف دیگه این که نه، اصلا خود فرد میخواد ساختار ژنتیکی خودش که مهمترین قسمت ویژگی یک فرد انسانیه، ذخایر ژنتیکش که منحصر به فردم هست و هر انسانی به صورت اختصاصی مربوط به خودش، این رو حفظ کنه در طبیعت. میگه از روی من سه تا مثلا تکثیر کنید که اگر من یه اتفاقی بر من افتاد، بدلهای من وجود داشته باشن و اون ساختار ژنومی که من حفظ بشه در ساختار طبیعی، که این هم باز اشکال اولیه و ثانویه براش مترتب نیست. اون اولیه رو میتونیم محدود کنیم به اختیار و اراده، ولی اون حالت دوم رو که اصلا به نظرم هیچ گونه مانعیتی وجود نداره براش و امکان پذیرم هست، از عقلی هم منطقیه. چرا؟ چون یکی از اهداف اصلیه ازدواج، زاد و ولد، اینی که انسان دوست داره در واقع بخش ذخیره ژنتیکی خودش رو در سلسله مراتب حیات مادی در دنیا حفظ بکنه، به خاطر همین هم میره تشکیل در واقع ازدواج بکنه، فرزند جدید متولد میکنه، نسل خودش رو باقی بذاره، که اتفاقا موافقه با غایت در واقع خلقت و با زاد و ولد و ازدواج و نکاح هست. در نتیجه اون حال فرض اول رو با اراده میتونیم در واقع حلش بکنیم و اختیار، فرض دوم که به نظر من هیچ مانعیتی براش وجود نداره. حالا این دوتا فرض به ذهن من میرسه، شاید بتونیم چیزای دیگه هم بگیم.
بله، حالا اون که الان کمابیش متعارف هم شده که بچه که متولد میشه، چون ناف بچه خواست خاصه در واقع همون همه توانی رو داره، رو اصلا ذخیره میکنن، میسپارن به بانکایی، نگهداری میشه. یا هم که فرمودن های دکتر مزافر، ما ممکنه کسی بگه آقا من میخوام فردا بچه دارم، اگر نشدم از ژن من، ژنوم من ذخیره بشه بمونه، 100 سال دیگه منجمد میکنم، فرض کن 100 سال دیگه دوباره روز احیا کنم، بچه بشه و من میخوام باشم، گویی من هستم، استاندار پیدا میکنم. عمدتا ما اون رفتارهایی که انجام میشه که منافی کرامت انسانه رو بعد بشموریم ببینیم مسئله قابل حل هست یا نیست. در مسئله اختیارم منوط به این که این موجب اضرار نشه، چون من حق ندارم الان خودم اجازه بدم بگم انگشت منو ببرید، یا خودم انگشت خودم ببرم، مالکیت این شکلی ندارم. ولی بله، خب یه سلول از من بگیرن چون ضرری بر من نداره، ظاهرا همینطور باید باشه. حالا علم بعدا اثبات کنه که آقا مثلا گرفتن یه سلول از کسی چه آثاری داره، نمی الان اینجوری است. این خب بله، در این حدود اختیار داره که ضرر و زیانی متوجه فرد نمیشه. اما اگر مثلا در حدی تصرف در جسمی بخوان بکنه که برای خودش مضری، که بله
بدون این که اون اصابت جسمی نیاز به مرگ فرد نیست، چون اون رو اهدا کنه بدون این که هیچ آسیبی داشته.
اینجور موارد اشکال نداره، چون ضرر برای خودش نداره، تو اینم بحث شاید زمانی بحث کنیم که اصلا آیا انسان مالک همین هست؟ این جزء فرو من نوشتم. آیا رابطه مالک و مملوک؟ میشه گفت که چون من مالکم خونم رو هدیه میکنم، یا اصلا خون ولو خون خود من مالکیت بردار نیست، از جنس اشیاء نیست، مثلا یه حیث دیگری داره که طبعا آثار فقهی داره تلقی از این رابطه و این نسبت. این یه وقتی بحث شد. من فکر کنم که این فرو بذاریم روش، بازم هم انواع در واقع فعل و انفعالاتی که مطرح میشه رو و احیانا ادله‌ای اگر هست که تمسک میشه و اگر راهکار داره، اگر علل اطلاق باید بگیم قائل به حرمت باشیم به این دلیل، یا احیانا باز مثل اون یکی ها شقوقی بشه فرض کرد که مشکلی پیش نیاد، انشاءالله جلسه بعد بحث کنیم. اگر از دوستان غایب یا ناظر به قول آقای حداد میونه که تو جلسه حاضرن، حاضرون که تو فضای مجازی ناظرن، اگر رفاق مطلبی دارن و همطور خواهرها فرمایش دارید بفرمید، اگر نه که درس رو تموم کنید.